شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 7 نوامبر با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات شما عزیزان که برای ما ارسال کردین با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدواریم که طبق روال گذشته بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
جناب کاظمی در خدمتتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا تا یک هفته گذشته قرار بدین.
بله، هفته گذشته هفته پرخبری نبود ولی یه سری اخبار خوب هم منتشر شد که خدمت دوستان اعلام میکنیم. در مورد باز شدن مرزها، خب دیگه اولین مسافران ورودی که از اول نوامبر قرار بود مرزها باز شه، عملا این اتفاق افتاد و به سیدنی وارد شدن و دیگه عملا و رسما مرزهای استرالیا از طریق یک سری از ایالت‌ها شامل سیدنی و تقریبا ملبورن باز شده و مسافران میتونن به استرالیا وارد بشن و کسانی که در استرالیا هستن میتونن از استرالیا خارج بشن که خبر خوبیه. حالا خبر خوب دیگه ای هم که هفته گذشته منتشر شد که اطلاع رسانی در موردش انجام شد این بود که واکسن سینوفارم که جزو واکسن هایی هست که بسیار در ایران مورد استفاده قرار میگیره به لیست واکسن های مورد تایید استرالیا برای مسافرین ورودی اضافه شد. البته فعلا برای زیر 60 سال هست و قطعا به زودی هم بالای 60 سال هم اضافه میکنن، مجبورن اضافه بکنن، حالا خیلی زمان دوری نیست، که این خبر خیلی خوبی بود چون خیلی از کسانی که اقامت دائم داشتن و در ایران بودن و میخواستن بیان سینوفارم زده بودن و ناچار بودن که 2 هفته قرنطینه هتل بشن، با این اوصاف دیگه لازم نیست و میتونن به عنوان مثال اگر به نیو ساوت ویلز بیان اصلا دیگه قرنطینه ای نخواهند داشت و میتونن مستقیم دیگه وارد این ایالت بشن. مطمئنا در هفته های آینده، در ماه های آینده واکسن های بیشتری اضافه میشه برای سنین بیشتری. امیدواریم هم در مورد سینوفارم به خصوص برای بالای 60 سال هم هرچه زودتر اضافه بشه، به خصوص اینکه ما حالا قبلا هم گفتیم ویزای توریستی پدر مادرها هم دیگه باز شده و خب خیلی از والدین هم در ایران این واکسن رو زدن که دیگه بتونن بدون قرنطینه وارد استرالیا بشن. البته که توی اخبار من خوندم که دولت ایران هم اعلام کرده که کسانی که واکسن های زدن و کشورهای دارن سفر میکنن که اون کشورها اون واکسن ها رو قبول نمیکنه بیان و واکسن آسترازنکا بزنن. خب این هم میتونه یه گزینه باشه. این هم میتونه صبر بکنن که سینوفارم اضافه بشه و یا اینکه برن واکسن آسترازنکا بزنن که بتونن وارد استرالیا بشن. ویزاهای توریستی پدر مادرها هم همونطور که انتظار داشتیم شروع به صادر شدن کرد، به خصوص برای کسانی که از قبل ویزاها رو باز کرده بودن. اگر هم قصد باز کردن ویزا الان دارین، در نظر داشته باشین که تعداد متقاضیان بسیار بالا هست که ممکنه زمان زیادی ببره برای انتظار. خبر بعدی، اینم خبر خوبی بود، در مورد برداشتن محدودیت بار 48 سکشن 48 بود که برای سری از ویزاها بود. ما میدونیم کسانی که داخل استرالیا برای ویزای آنشوری اقدام میکردن، اگر اون ویزا ریفیوز میشد، حالا تحت شاید بشه گفت یک بند قانونی تحریمی بود که سکشن 48 بود، قرار میگرفتن که نمیتونستن دیگه به صورت آنشور برای یک سری از ویزاها اقدام بکنن. حالا دوستانی که آنشور هستن با این سکشن 48 به خوبی آشنایی دارن. خب خیلی محدودیت ها ایجاد کرده بود و حالا برای یکی دیگه از راه هایی که اداره مهاجرت تصمیم گرفته که این کمبود نیروی ماهر رو در استرالیا بتونه جبران بکنه، حالا تا زمانی که نیروهای آفشور به استرالیا بیان، اینه که اومد این سکشن 48 رو، محدودیتش رو و این محدودیتی که در حقیقت برای متقاضی ایجاد میکرد رو برای یه سری از ویزاها شامل ویزای 190، 491 و 494 برداشت. یعنی کسانی که تحت سکشن 48 نمیتونستن برای این ویزاها اقدام کنن چون که یک ویزای ریفیوز شده داشتن، الان برای این سن و ویزای استیت اسپانسرشیپ ها، عملا اسپانسرشیپ های ایالتی هستن، میتونن اقدام بکنن، که خبر خوبی هست که اینم هفته گذشته منتشر شد. البته حالا اعتراضاتی هم کردن به این تصمیم اداره مهاجرت که حالا مفصل در موردش شاید بشه گفت در یه برنامه صحبت میکنیم، ولی به هر حال این خبر خوبی بود که هفته گذشته هم توی این زمینه منتشر شد که دوستان آنشور میتونن در نظر بگیرن. و یه مورد دیگه هم که در موردش میخواستیم صحبت بکنیم این بود که راند، ما میدونیم که راند ها الان همچنان 3 ماه یه باره و راند برگزار شد و در هفته گذشته برای ویزای 189 و 490 که فامیلی برای ویزای 189 با 90 امتیاز دعوتنامه صادر کردن، برای عموما برای ای او آی هایی که تقریبا یک سال پیش اکتبر 2020 سابمیت شده با 90 امتیاز، و برای 490 که فامیلی 85 امتیاز که حال میدیم 15 امتیازش هم خود هم 491 میده، یعنی 70 امتیاز خالص شخص داشته و 85 امتیاز مجموع شده و مربوط به کسانی است که درخواست خودشون رو جولای 2021 یعنی 3-4 ماه پیش سابمیت کردن که وضعیت بسیار بهتری داره نسبت به 189. حدوداً 500 تا اینویتیشن، 500 تا دعوتنامه صادر شده که رشته هایی که مثل کمیکال انجینیرینگ، پروداکشن انجینیرینگ، مدیکال لب ساینتیست، اینا رشته های یه سری از نرسینگ ها رشته هایی بودن که ما دیدیم توی این دعوتنامه ها قرار گرفته بودن، که حالا این هم میتونه خبر خوبی باشه. همچنان زمزمه برای افزایش نیروی مهاجرتی هست که در برنامه های گذشته بهش اشاره کردیم، خبر جدیدی نشده چون خیلی از دوستان میپرسن، باز هم من تاکید میکنم اگر هم بخواد خبری بشه حتما در برنامه مهاجرتی سال آینده است که این اتفاق میفته، که دوستان میتونن برای اون شاید بشه که برنامه زی درستری بود. و در نهایت هم حالا قبلا هم اشاره کردیم که در برنامه قبلی اشاره کردیم که ساوت استرالیا این رشته های جدید مهندسی که اضافه کرده رو، که البته شروط 8 سال سابقه کار رو آیلتس 8 یا معادل رو اینا رو گذاشته بود رو به لیستش اضافه کرده که هفته پیش هم اعلام کردیم، و عملا از روز 2 نوامبر بود که این لیست باز شد. بنابراین دوستانی که واجه شرط هستن دیگه الان میتونن برای استرالیای جنوبی، برای آدلاید، برای این رشته های مهندسی اگر شرایط رو دارن درخواست خودشون رو سابمیت بکنن، که بر اساس اون حالا مسلما در این رو در نظر داشته باشین که تعداد متقاضی بسیار بالاست و ظرفیت ها کم، که بر اساس اون وقت ایالت میاد بررسی میکنه و کسانی که واجه شرایط هستن رو دعوت میکنه برای مرحله بعدی که بتونن بعدش اینویتیشن رو بگیرن. این اخباری بود که حالا میگم خبرهای خیلی زیادی هم نبود که در هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا اتفاق افتاد.
بله، سوال ها رو همونطور که اول برنامه هم عرض کردم خدمتتون، با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال ها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای افشین داریم، گفتن که برای اومدن به استرالیا از طریق ویزای سرمایه‌گذاری میخوام اقدام بکنم، تحصیلاتم فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است و 58 ساله و بازنشسته هستم. ظاهرا ازتون خواستن که در این خصوص راهنماییشون بکنین.
ویزای سرمایه گذاری، حالا بعد ببینیم که بعضی ویزای بیزینسی ها میگن سرمایه گذاری. اولا که اگر از طریق بیزینس اینویشن میخوان کارآفرینی میخوان بیان، بعد حتما صاحب بیزینسی باشه در ایران، صاحب کسب و کاری داشته باشن. و حالا من برداشتم از صحبتشون اینه که الان ایشون صاحب کسب و کاری نیستن چون بازنشسته هستن. اگر میخوان از طریق اون شرایط ویزای سرمایه گذاری بیان که 2.5 میلیون دلار باید پول داشته باشن، حالا مینیمم 1.5 میلیون دلارش بیان در استرالیا سرمایه گذاری بکنن، که این هم یه نوع دیگه ای هست. بنابراین بعد اطلاعات بیشتر بدیم که ببینیم که آیا واجد شرایط هستن یا نه. گرچه که یه نگرانی دیگه ای که من در موردشون دارم اینه که 55 سال رو رد کردم، بنابراین گزینه هامون و ایالت هایی که میتونیم اقدام بکنیم خیلی کمتر میشه، عملا شاید بشه گفت محدود میشه به ایالت استرالیای جنوبی، ولی باز باید اطلاعات بیشتری از ایشون داشته باشیم که ببینیم آیا برای همون استرالیای جنوبی هم واجد شرایط هستن یا نه، چون اگر صاحب بیزینسی نباشن عملا شاید نشه کاری کرد.
بله، سوال بعدی رو از خانم ناهید داریم. گفتن من دو پسرم، یکی با ویزای اسکیل 489 و دیگری دانشجویی که البته الان درسشون تموم شده و در ویزای بریج هستن. خواهرم هم سیتیزن استرالیا هستند. خواستم بدونم برای دعوتنامه توریستی، البته بعد از باز شدن مرزها، کدوم یکی اقدام بکنن بهتر هست؟ لازم به ذکر هستش که دوبار به استرالیا اومدم و ممنون میشم که پاسخ من رو بدین.
خب الان در حال حاضر که مرزها برای پدر مادرها باز شده، منتها کسانی که فعلا فرزندانشون اقامت دائم دارن یا شهروندی استرالیا دارن، ولی به زودی هم که مسلما برای انواع ویزاهای دیگه توریستی باز میشه و خب اون موقع میتونن اقدام بکنن. من حالا خود اصولا اگر باشم شاید از هر دو یه سری معایب و مزایا داره که حالا چه بچه هاشون اقدام بکنن یا خواهرشون اقدام بکنه، ولی اصولا اگه خواهرشون چون سیتیزن هستن از طریق اون فامیلی اسپانسرشیپ اقدام بکنن، چون که اینجا اون وقت میتونن ضامن هم بشن یا یک در حقیقت یک ودیعه وثیقه هم میذارن نزد اداره مهاجرت که ضبط میشه، اون شانس بهتری داره. بنابراین به محض اینکه مرزها باز شد و اجازه ورود پیدا کردی، من فکر میکنم که خواهرتون چون سیتیزن هستن از طریق فامیلی اسپانسرشیپ اقدام کنن، شانس شما بالاتر خواهد بود.
بله، آقای فرشاد گفتند که خانم من از دانشگاه UNISA در استرالیای جنوبی شهر آدلاید در مقطع دکترا پذیرش گرفته. الان سوالی که برای ما پیش اومده، نرخ واکسیناسیون 80% در استرالیا جنوبی هست، آیا ما امکان ورود به استرالیا رو داریم یا خیر؟ و سوال بعدیم این بود که اگر مرزها باز بشه خود دانشگاه باید اطلاع بده یا ما خودمون باید اقدام بکنیم؟
مسلما خب بله، هر ایالت برای خودش الان یک نقشه خروج از کرونا رو و باز شدن مرزها رو اعلام کرده. استرالیا جنوبی هم اگر مانند ایالت‌های دیگه باشه که احتمالاً همینطور هست، به 80% که بسه مرزاشو باز میکنه. البته مرزهای استرالیا فعلا فقط برای اقامت کسانی است که اقامت دائم دارن و شهروندی دارن، ولی اگر جزو اون پلن‌های خاص ایالتی باشین که تعداد محدودی دانشجو رو میخوان وارد کنن که خودشون بهتون خبر میدن، در اون صورت میتونین وارد استرالیا بشین که خودشون باهاتون تماس میگیرن و بهتون میگن شما جزو اون سهمیه هستین که با دولت به توافق رسیدن. در غیر این صورت بعد وایسین که نوبت بعدی که دولت فدرال اعلام میکنه که کی کلا دانشجوها میخوان میتونن وارد استرالیا بشن، در اون صورت وارد این ایالت بشین که بتونین ادامه تحصیل بدین.
بله، آقای حسن گفتن که من تابستان سال قبل در تهران برای ویزای 476 استرالیا درخواست دادم، اما الان در خارج از کشور سکونت دارم. در صورت باز شدن مرزها و شروع ویزادهی سفارت، آیا میتونم در خارج از کشور مراحل بعدی گرفتن ویزا رو انجام بدم یا مجبور هستم که به ایران برگردم؟
برای ویزای 476 حالا مهم نیست، اولا سفارت به شما این ویزا رو نمیده، خود اداره مهاجرت این ویزا رو به شما میده و مهم هم نیست که کجایی، مادامی که خارج از استرالیا باشین آفشور هستین و مهم نیست کدوم کشور هستین و میتونین از هر کشور دیگه هم این ویزاتون باشین که وقتی که زمان صدور ویزاتون بشه این ویزا رو دریافت کنین و مشکلی نخواهد.
بله، سوال بعدی از آقای عادل داریم. گفتن من یک شرکت در حوزه آیتی دارم که خودم در اون مسئولیتی ندارم، ولی از نظر فنی در اون مشغول و بیمه هستم. سوال من اینجاست که اگر بخوام در کنار پلن A یعنی مهاجرت از طریق اسکیل، پلن B هم داشته باشم که مهاجرت از طریق کارآفرینی باشه، تغییر خودم به عنوان مدیر عامل یا هیئت مدیره برای پلن B تأثیر منفی برای پلن A میگذاره و ممکنه مشکلی برام پیش بیاد یا خیر؟
شما بله، اولا که اگر میخواین از طریق کارآفرینی اقدام بکنین، شما حالا باید توی هیئت مدیره باشین یا مدیر عامل باشین، این مشکلی نداره. همچنان توی هیئت مدیره باشین، شما میتونین برای اسکیل هم اقدام بکنین. این دوتا میتونه تناقض با هم دیگه نداشته باشه. هیئت مدیره بودن یکی از وظایفش، بله، مدیریت یک هیئتی است که مدیریت کلان اون شرکت رو جذب میکنه به عهده داره، ولی این به این معنی نیست که تمام افراد هیئت مدیره شغل فول تایمشون و تمام وقتشون اینه که فقط توی هیئت مدیره باشه. نه، میتونن کارشناس حتی اون شرکت هم باشن. بنابراین شما میتونین جزء هیئت مدیره باشین و هم برای ویزای بیزنس ویزا اقدام بکنین و هم برای ویزای اسکیل. اگه بخواین فقط مدیر عامل باشین یه خورده سخت میشه، چون مدیر عامل خودش میتونه یک مسئولیت فول تایم باشه. خیلی سخت میشه که اون وقت برای اسکیل بخواین با عنوان مدیر عامل اقدام بکنین. ولی جزء هیئت مدیره بودن هیچ منافاتی با دونو ویزا نداره و میتونیم برای هر دو همزمان اقدام بکنیم.
بله آقای محمود، گفتند که از شما بپرسیم در حال حاضر سرعت ویزاهای پارتنر که از ایران لاد شده به چه صورت هستش؟ گفتند بنده 25 ماه هستش که منتظر ویزا هستم ولی خبری نیست. آیا میشه امیدوار بود با شرط موجود گشایشی بشه یا خیر؟
سرعت ویزاهای پارتنر خب خیلی متفاوته. حالا ما پیش بینی میکردیم و همچنان هم میکنیم و یه سری هم خب مسلما برشون اتفاق افتاده که الان یک سرعت بیشتری پیدا کرده، ولی خیلی متفاوته. کیسای میگم که همیشه من میگم کیسای 7 ماه هم داشتیم، کیسای 2 ساله 2 سال نیمه هم دیدیم و داشتیم که منتظر بودن و ویزای پارتنرشون رو دریافت نکردن. بسته به اینکه شما کدوم دفتر، کدوم تیم، کدوم کشور، کدوم سفارت داره پرونده شما رو بررسی میکنه و چقدر پرونده در دست بررسی دارن، پروسه بررسیشون کاملا متفاوته و اصلا نمیشه متاسفانه زمانی داد بر مورد ویزاهای پارتنر، چون این باز زمانی خیلی کیس با کیس متفاوته.
سوال آخر رو از خانم گلناز داریم. گفتن که برای ویزای کارآفرینی منظور از گردش حساب 750 هزار دلاری دقیقاً چی هستش؟ ما یه شرکت هستیم، یعنی باید کل قراردادهای فروش ما طی 2 سال گذشته حداقل این مبلغ باشه یا سود فروش مد نظر هست و اینکه چطور باید ثابتش کرد؟
گردش حساب منظور خب درآمد کلی شما هست، درآمد خالص شما هست، منظور سود نیست، یعنی کل فروش شما هست و در ازای هر سال، در ازای هر سال شما، یعنی معمولا خب سال مالی ایران از فروردین تا اسفند، شما باید ببینید در 4 سال مالی گذشته کدوم 2 سال از نظر فروشتون درآمد کلی از همه بهتر بوده، ورودی به اون حساب ها رو از 1 فروردین اون سال تا 29 اسفند اون سال در نظر بگیرین، اون میشه و تقسیم بر دلار دولتی بکنین که حدود 3000 تومانه، اون میشه گردش مالی شما برای اون سال. و معیار اداره مهاجرت برای اون 750 هزار تا به این صورت است که توی گزارشات مالی شما میاد، حسابدار خبره میاره تو گزارشات مالی شما و به عنوان مدارک ساپورت، حالا یا ازتون ممکن گردش‌های بانکی بخوان که این عدد رو چیز بکنه، ساپورت بکنه، یا اظهارنامه‌های مالیاتی میخوان که حالا اون هم خودش نکات خودش رو داره، ولی به هر حال منظور از گردش حساب این فروش هست، این درآمد هست که در نظر میگیرن و سود نیست و برای هر سال هم در نظر میگیرن. و اصلا مهمتر همونطور که اشاره کردم، معیار هم برای تبدیل ریال به دلار نرخ رسمی بانک مرکزی است.
جناب کاظمی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر نکته‌ای هستش که میخواین در پایان به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.